ریچی و دکتر انوار داشتیم، تاریخ ادبیات رو با دکتر آذرشب داشتیم. اینها مجموعش یه که نگاه نقادانه‌ای به ما میداد و در واقع چون استادان با تجربه و صاحب نظر و صاحب سبک بودند، در واقع درک محضر اونها خودش نوعی پرورش روحیه نقادی در پژوهشگری بود که خب من خیلی علاقمند بودم به همین مبحث نقد ادبی. یادمه که برای تحقیقی در درس متون آقای دکتر انوار من روی صاحب ابن عباد کار کرده بودم. خب واقعا نگاه‌های ایشون که به قول خودشون خدا رحمتشون کنه میگفتن که من نمیگم شاعر چی گفته، من میگم شاعر چی باید میگفته، و نقادانه و جامع و فراگیر به شعر یا به هر مبحثی که هر متنی که به ما آموزش میدادند نگاه میکردند و انگار که به ما روش میآموختند و بینش بیشتر از اینکه دانش باشه و ما معلومات و محفوظاتی داشته باشیم. آقای دکتر صدقی استاد بزرگوارمون، ایشون من یادمه که درس رو با ایشون داشتیم، میگفتن که من برام مهم نیست که شما محفوظاتتون چی باشه، من میخوام که تحلیل شما رو در مورد مسائلی که میخونیم داشته باشیم. فراموش کردم بگم از استادان دوران لیسانس هم آقای دکتر محمد مهدی جعفری، ایشان هم همین روحیه رو داشتن و یادمه تو دوران لیسانس ایشون به مجموعه فعالیت ما در کلاس نمره میدادن. یک بار آموزش ایشون رو مجبور کرده بود که امتحانی بگیرن و گفتم که من خودم اعتقاد به امتحان ندارم، محفوظات و معلومات اطلاعات سطحی به دردتون نمیخوره که بخواییم حفظ بکنیم، ولی خب چون مجبور شدن یک امتحان اوپن بوکی به ما داده بودن، 20 سوال داده بودن، گفتن 10 تاشو جواب بدیم و حقیقتا سخت بود. درس تاریخ اسلام، تاریخ تحلیلی اسلام بود. گفتم مثلا مهم نیست که شما بگین مثلا توی فلان جنگ مثلا چند نفر کشته شدن یا مثلا چه سالی بود اون جنگ، ولی اینکه عامل این جنگ چی بود یا مثلا استراتژی این جنگ چی بود یا مسائل پیرامون اونها مهمه که ذهن نقاد شما رو در واقع پرورش میده. عرض میکردم تحقیقی راجع به صاحب ابن عباد نوشته بودم برای درس آقای دکتر انوار. یک بار خدمت آقای دکتر آذرشب بودم و تحقیقم رو نشونه ایشون دادم، خیلی تشویق کردن. بر من اون موقع خیلی با ارزش بود، یک روبی استاد تورخ کردن و نگاه کردن. یکی از قصاید ایشون رو من تحلیل کرده بودم و ایشون گفتن که دکتر آذرشب گفتن که همین رو اگر که بالو پرش بدی و بیشتر روش کار کنی میتونه موضوع پایان نامت باشه. ولی من از همون موقع یه روحیه ای داشتم که به همچنان هم این حس رو دارم، هیچ وقت روی چیزهایی که قدیمیه نمیتونم من کار بکنم. یعنی در واقع اون کسی یا شخصیتی یا چیزی که دارم روش کار میکنم باید برام ملموس باشه، باید اون شخصیت رو عکسی، خطی، چیزی ازش دیده باشم و برای همین نمیتونم ارتباط با ادبیات قدیمی به عنوان یک پژوهشگر که بخوام بنویسم و مقاله و تحقیق راجبش بنویسم نمیتونم ارتباط بگیرم. و همون موقع دکتر شوقی زیف رئیس فرهنگستان زبان عربی در مصر بودند، مجموعه اللغه العربیه، و ایشان من تصمیم گرفتم، خب ایشون معروفن، کسانی که ادبیات عربی خوندن تاریخ ادبیات دکتر شوقی زیف معروف، تقریبا جزء امهات المصادر و منابع اصلی درسی هست در رشته زبان ادبیات عربی. من با مشورت دوست عزیزم خانم دکتر مشکین فام که ایشون از دوره لیسانس با من هم کلاس بودن، برام از استادان بسیار برجسته و نازنین هستن در دانشگاه زهرا، با مشورت ایشون و بعد هم با کمک ایشون واقعا به اندازه یک استاد راهنما به من کمک کردن، تصمیم گرفتم که درباره آراء نقدی دکتر شوقی زیف در زمینه نحو و بلاغت کار کنم، چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. یعنی تاریخ ادبیات رو شوقی زیف معروف بود اما محب و بلاغت کارایی کهشون کرده بود کسی آشنایی چندانی باهاش نداشت. یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون، این کتاب‌های به خصوص حالا بزرگان عرب در واقع، اینها مثلا همونطور ادبیات شغل زیف که من اشاره کردم، اینها بیشتر درس‌های ایشونه، یعنی اون لکچرها و کلاس‌های درس گفتارهایی هست که اینها رو به صورت کتاب در میارن و خب یه چیزیه که ما هم باید یاد بگیریم، یعنی ما کمتر همچین رسمی داریم و به خاطر همین هم هست شاید که خیلی از استادان ما پر تألیف شاید نسبت کارهای زیادی کردن، کلاس‌های درس و مباحث مهمی داشتند، اما کسی همت این رو نکرد که اینها رو به صورت مکتوب در بیاره و به نظرم یکی از ویژگی هایی که ما باید بهش بپردازیم. شوقی زیف غیر از در واقع تاریخ ادبیات به موضوع نحو عربی هم و بلاغت عربی هم پرداخته بود. در زمینه نحو دو سه کتابشون داشت با عنوان تیسیر و نحو یا المدارس و نحویه که اگه بخوام یه مقداری خیلی تخصصی نشه، یه رویکرد تازه‌ای به ادبیات در واقع به دستور زبان عربیه. شما میدونید زبان عربی خیلی مباحث متولی درباره عوامل اعراب، چون اعراب یک اصل اساسی هست در زبان عربی، یعنی ما مثلا در زبان فارسی اعراب نداریم یا مثلا در زبان انگلیسی، ولی در عربی، حالا من با زبان‌های دیگه سامی آشنایی ندارم، ولی زبان در زبان عربی نقش کلمه رو اعرابش در واقع نشون میده. یعنی شما مثلا وقتی میخواییم یک کلمه رو نشون بدین که در جمله فاعله، با علامت ضمه یا رفع با او یا اون نشون میده. این اعراب خیلی مباحث مفصلی در کتاب‌های نحوی عربی هست و در مکاتب نحوی عربی که به قول معروف دعوای مکتب‌های بصره و کوفه بوده و روش کار شده و خب ایرانی‌ها هم خیلی نقش موثری روی این پیشرفت و روی مدرسی کردن نحو عربی داشتن، خیلی مباحث جنجالی و مفصلی در کتب نحو عربی شما میتونید پیدا بکنید. حتی کتابی هست مثلا الخلاف بین البصریین و الکوفیین که مثلا موارد اختلاف نظر اینها رو که مثلا مکتب بصره در مورد اعراب گذاری فرض کنید هر کدوم از عناصر جمله چه دیدگاهی دارند، چه روشی دارند و مثلا مکتب کوفه چجوری و مکاتب دیگه، اینها بحث‌های مفصلی شده. خب از اونجایی که زبان عربی زبان تمدن و فرهنگ اسلامیه و ملل متعددی همطور که عرض کردم در رشد و بالندگی این زبان تأثیر داشتن و معمولا هم اینجوریه که دستور زبان رو غیر اهل زبان بیشتر بهش میپردازن، چون اهل زبان به اون زبان صحبت میکنن، اما غیر اهل زبان چون میخوان اون زبان رو یاد بگیرن، هر زبانی زبان مستثنا نیست در این قاعده، غیر اهل زبان وقتی میخوان یه زبان رو یاد بگیرن چون از طریق قواعد و دستور یاد میگیرن، لاجرم میپردازن به فربه سازی قواعد دستوری اون زبان و از این باب ما میبینیم که ایرانی ها مثلا در فربگی این کتاب ها نقش داشتن، ابو علی فارسی یا مثلا سیبوی که اصلا کتاب سیبوی به نام قرآن و نحو الکتاب نامیده شده، اینها در واقع و بسیاری از استادان دیگه اینها نقش داشتن در واقع شکل گیری و در ساختارمندی به دستور زبان عربی. از جمله آدم هایی که روی این زمینه کار کرده در اندلس که اسپانیای امروزی هست، اونها هم ما یک اصلا یه بخش مشبهی از ادبیات عربی بخش اندلس هست، چون 600-700 سال کم نیست اشعار و متون و ژانرهای ادبی که اونجا به وجود اومد، مقامات و هم حالا خودش بحثش مفصله. از جمله کسانی که به موضوع نحو پرداخته ابن مزار قرطبی هست، مال همین کوردوبای اسپانیا، که ایشون یک کتابی در همین قرن هفتمین های هجری می‌نویسه با عنوان الرد علی النحات، یعنی ردیه جوابیه به نحویان، و در اونجا در واقع میگه که یعنی چه که مثلا عامل نصب مفعول نمیدونم فاعل است و عامل رفع مبتدا محل مثلا ابتداییت آن در جمله است، یا حالا قوانین از این قبیل که بسیار هم مورد اختلافه. میگه که اینها همه عاملش گوینده است، گوینده زبانه، و یه بحث رو اونجا یه کتاب کوچیک مختصری داره. دکتر شوقی زیف بوده بود تو قرن 20 میلادی البته، و این کتاب رو احیا کرد و در مبتنی بر این کتاب کتاب تأثیر و نحو رو نوشت. من به همین خاطر برام خیلی جذاب بود که چون خودم هم مسئله داشتم در واقع با این ساختار خیلی در هم تنیده و پیچیده زبان عربی، دستور زبان عربی که اصلا عمده شده، حالا کاملتر بعدم صحبت بکنیم راجبش، شده اصل و ما اصلا زبان رو در واقع یک محمل و یک ابزاری برای متن و برای آنچه در زبان میگذره استفاده میکنیم، اما دستور زبان عربی، نه حالا نگاه های زبانشناسی، اون باز مبحثش جداست که اون رو هم ما در بلاغت خیلی داریم و حالا میشه راجبش مفصل صحبت کرد، ولی خود دستور خیلی بهش کنیم، همچنان هم در ایران بهش پرداخته میشه در دانشگاه های ما و شاید این مقداری زیادی چاق و فربه شده. من چون به این علاقه من بودم انتخاب کردم که درباره آراء نقدی دکتر شوقی زیف در نحو و بلاغت عربی کار بکنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، خیلی برام مهم بود که بتونم ارتباط بگیرم. خب اون موقع نه، هنوز سال 78 که من 77-78 من پایان نامه می‌نوشتم، نه ایمیل و نه اینترنت و اینها اومده بود، تازه مثلا 78 اینها مثلا اینترنت و اینها تازه باب شده بود و ما مثلا تو کار استفاده میکردیم، ولی هنوز اینکه مثلا شما بتونید استادی رو از طریق حالا اینترنت و اینها و از طریق فضای مجازی باهاش ارتباط برقرار بکنید نداشتیم. من نامه ای نوشتم به دکتر شوقی زیف و برشون فرستادم، البته با کمک دوست عزیزم خانم دکتر مشکیفان، و نامه فرستادیم و از ایشان خواستیم که برای اصطلاح من آثارشون رو در زمینه مقالات و حالا مطالبی که خودشون به رسالان اون چند تا کتاب در این زمینه دارن و کارهایی که راجبشون شده برای ما بفرستن. جواب نامه بعد از دفاع به دست من رسید و من نتونستم از اون استفاده کنم، اما دست های لرزانی که امضا کرده بود پای اون نامه رو، من اصلا وقتی نامه رو باز کردم داشتم قالب تهی میکردم، نمیتونم برای شما بگم که چه حسی داشتم از اینکه تونستم حتی ولو به داشتن یک دستخط از این استاد من ارتباط برقرار کرده باشم باش، و به خاطر همینم من اصلا به روبه ادبیات معاصر رو بردم، برای که برام خیلی مهمه به لحاظ منتالی و حسی که با در واقع آدم هایی که با آثارشون ارتباط برقرار میکنم خودشون باشن و بتونم در واقع وجودشون، نه که حالا خودم ارتباط برقرار بکنم، ولی به قول عرب ها حیان یرزق باشن و نفس بکشن و باشن، وجودشون برقرار باشن. و خوشبختانه نامه رو هم با نمره 20 و با موفقیت آمیز من دفاع کردم و مقطع کارشناسی ارشد رو هم به این ترتیب پایان دادم.
دوستان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر شکوه و سادات حسینی از استادان زبان و ادبیات عربی در کشور ما. خانم دکتر حسینی، شما برای ادامه تحصیلاتتون در مقطع دکترا این بار وارد دانشگاه دمشق شدید در سال 1376 و این بار شما در رشته ادبیات تطبیقی دکتراتون رو دریافت کردید. تا آنجا کار که اطلاع دارم رساله دکتراتون در رابطه با سیر تحول داستان کوتاه در ایران و سوریه بود در خلال سالهای 1920 تا 1970. قبل از همه لطفاً در رابطه با شرایط دانشگاه دمشق در این رشته توضیح بفرمایید، اینکه چه شد دانشگاه دمشق رو انتخاب کردید، آیا با راهنمایی یکی از استادانتون بود که به اینجا رفتید، و مهمتر از همه در رابطه با پایان نامتون توضیح بفرمایید، اینکه این پایان نامه رو آیا خودتون انتخاب کردید یا در واقع به شما پیشنهاد شد، و کلن در رابطه با استادانی که در دانشگاه دمشق داشتید بیشتر توضیح بفرمایید، و به خصوص با تمرکز به تفاوت‌هایی که در رابطه با شیوه آموزشی حاکم بر این دانشگاه وجود داشت با دانشگاه‌های ایران. لطفاً در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
من سال 76 تا 78 کارشناسی ارشد رو خوندم و دوباره فاصله افتاد بین مقطع فوق لیسانس و دکتری و مجدداً سال 84 اگر اشتباه نکنم برای ثبت نام در دانشگاه دمشق به دمشق رفتم. 84 تا 89 2005 تا 2010 در واقع آخر 2004 من رفتم و یک سال و نیمی طول کشید، چون اونجا ثبت نام در واقع ثبت پروپوزاله، یعنی روش دانشگاه‌های عربی به روش اروپاییه، ما روشمون روش آمریکاییه و واحد درسی داریم در مقطع دکتری، اما کشورهای عربی به روش اروپاییه و فقط ریسرچه و تز دکتری، یعنی شما از ابتدا موضوع پایان نامتون رساله دکتریتون رو انتخاب میکنید، دفاع میکنید و بعد روش کار میکنید دیگه، چند سال 4-5 سالی روی اون کار میکنید و از تزتون دفاع میکنید. من در باره این مقطع خیلی دیگه حرف دارم برای گفتم، اگه بخوام به اجمال خدمتون بگم، حالا اینکه چی شد که دانشگاه دمشق رو انتخاب کردم، مردد بودم بین لبنان و سوریه، معمولا تردید خیلی از دوستان دارند، ولی خب حالا طی مشورت ها به این نتیجه رسیدم که دانشگاه دمشق خب دانشگاه بسیار عریق و اصیلیه، دانشگاه خیلی قدیمیه و در واقع همیشه دمشق و قاهره جزء قدیمی ترین و اصیل ترین دانشگاه های جهان عرب هستن و خیلی بزرگانی از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن و استادان بزرگی در اون تدریس کردن. من وقتی که رفتم و حالا نکته جالب این بود که اون موقع که من رفتم آقای دکتر عبدالنبی سیف مدیر گروه بودند که من دو سه سال قبلش به واسطه سفری که ایشون به ایران تشریف برده بودن باشون آشنا شده بودن و اتفاقا خلاصه خیلی از نزدیک به عنوان راهنماشون همراهیشون کرده بودم. اونها وقتی که رفتم دمشق اصلا خیلی هم برای من خیلی هیجان انگیز بود و هم ایشون، من گفتم استاد منو میشناسین؟ گفتن بله حتما. و خلاصه خیلی از شانس های زندگی من بود که آقای دکتر نبی سیف ایشون استاد راهنمای ما شدن. ایشون خودشون رشتهشون فلسفه ادبیات تطبیقی هست از دانشگاه آکسفورد و من اون موقع که رفتم سال 84 در واقع فقط تصمیم داشتم که میدونستم که میخوام درباره معاصر کار بکنم و کار تطبیقی میخوام بکنم، یعنی مقایسه بین فارسی و عربی، ولی اینکه حالا در چه ژانری و در چه مقطعی و آیا میخوام یک روی شخصیت کار بکنم یا روی اثری کار بکنم یا روی مقطعی کار بکنم هنوز تصمیم نگرفته بودم. یک سال و نیم من اومدم ایران، ثبت نامم رو، ثبت نام اولیه رو کردم و اومدم ایران و دیگه توی همه زمینه ها من کار کردم. از شعر شروع کردم، دیدم که نه علاقه مندی ندارم، بعد ادبیات کودک، ادبیات نمایشی، حتی رمان، زمینه های مختلف، تا اینکه رسیدم به داستان کوتاه. یادم که کشت عزیزم خانم دکتر نسرین فقیر، ایشون هم از شدن ما زمین دانشگاه از زهرا هستن و از دوستان قدیمی من، ایشون به من گفت که برو یک دو سه تا داستان های جمالزاده رو بخون ببین خوشت میاد یا نه. و اصلا من رو همونجا خلاصه جمالزاده میخور کرد و تصمیم گرفتم که راجع به داستان کوتاه کار بکنم. سیر تحول داستان کوتاه ایران و سوریه در مقطع زمانی سال 1300 تا 1350، یعنی 50 سال داستان نویسی در این دو کشور که در واقع میشه سال 1920 تا 1970 میلادی. درباره داستان کوتاه که خب ژانر ادبی جدیدی هست در ادبیات جهان، که البته اختلاف نظرها و بحث‌های مفصلی در این زمینه هست، برخی اون رو همون از نوادگان مقام‌ها و حکایت‌های قدیمی خودمون میدونند در ادبیات خودمون، و حتی گفته میشه که مثلا در اون رمان، اولین رمان غربی که دون کیشوت هست که در اسپانیا زاده شده، در واقع خودش مولود همون مقامه های اسپانیایی، متأثر از مقامه های عربی، متأثر از مقامه های ادبیات عربی بوده که بعد به اسپانیا رفته و اونها حالا چیزی رو که از شرق گرفتن به خود ما تحویل دادن. حالا من در این زمینه یک مقاله میسازم مفصلی با عنوان ما بین مقام و قصر نوشتم که به نظرات مختلف اشاره کردم. در این زمینه دوران دانشگاه دمشق برای من بسیار دوران با ارزش و به یاد ماندنی بود. البته خب من به خاطر اینکه نمیتونستم اونجا بمونم و به هر حال خانواده رو رها بکنم، مجبور بودم در رفت آمد باشم. مطمئنن دوستان دیگری که میتونستند بمونن و مستقر بشن هست و استفاده بیشتری بردند، اما من هم سعی کردم. با اینکه عرض کردم در دوران دکتری ما کلاس نداشتیم، ولی به طور مرتب بعضی از استادان رو انتخاب کرده بودم و کلاس های فوق لیسانسشون رو شرکت میکردم و بسیار استفاده میکردم. کلاس جلسات دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری که فکر کنم من رکورد زدم توی دانشجویانی که اونجا بودن، خیلی به صورت پراپا قرص شرکت میکردم. موضوعاتی که مورد علاقه خودم بود و همه کلاس درس بود و ساعت‌های طولانی، جلسات 3-4 ساعته و استادان متخصص و برجسته، بسیار آموختم و بسیار در شکل‌دهی ذهنیت نقادانه میتونست محصر باشه. حالا اینکه من چقدر نسته باشم از این وحتوشه کسب بکنم و استفاده بکنم، دیگه امیدوارم که موفق بوده باشم در این زمینه.
خانم دکتر شکوه سادات حسینی، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو امروز در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم از شما سپاسگزارم و برای شما و دستندرکاران این برنامه آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که بتونیم هر کدومیم در هر موقعیتی که هستیم به فرهنگ و هنر و ادبیات کشورمون خدمت بکنیم.
پاینده باشید. بینندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان با خانم دکتر شکوه سادات حسینی از استادان زبان و ادبیات عربی در کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
با شما و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، در حالی که به لحظات پایانی رسیدیم. و همکاران ما در بخش دوم، تهیه کننده مریم مردنی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات حسین طهماسبی. و من هم منیژه یاران گوینده. فرخنده شبتون به خیر و شادکامی و خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو